بزرگ از ماه اکتبر در جریان است و افرادی با آمریکا هم دست شدند. نخست وزیر پاکستان قرار بود امروز با رأی عدم اعتماد در پارلمان مواجه شود، زیرا اپوزیسیون دولت او اعلام کرده بود که تعداد لازم برای سرنگونی دولت عمران خان را در اختیار دارد. خود عمران خان مدعی است که آمریکا توطئه‌ای را برای برکناری او از قدرت ترتیب داده است. عمران خان مدعی است که مقام‌های آمریکایی و دیپلمات‌های پاکستانی هشدار داده‌اند که نخست وزیر باید به دلیل تصمیم‌های سیاست خارجی خود مانند سفر اخیر خود به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و انتقادهای قبلی وی از جنگ علیه تروریسم آمریکا و همچنین مخالفت با ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در پاکستان از قدرت برکنار شود. او دو روز پیش در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که توطئه علیه دولت او طراحی شده است که ریشه در خارج از کشور دارد. خب برای بررسی و تحلیل بیشتر تحولات پاکستان همکاران اشاره دارند که ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و تحلیلگر مسائل منطقه. آقای مبلغ سلام بر شما، طاعات و عباداتتان هم مورد قبول درگاه حق باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران عزیزتان در رادیو دری و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم و حلول ماه رمضان را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
تشکر شما آقای مبلغ. بحث تحولات پاکستان و تاکید عمران خان بر دخالت‌های آمریکا از ابعاد مختلف قابل بررسی است، شما چه نظر دارین؟
و بعد حضورتان که در رابطه با قضایای پاکستان فکر میکنم که دو مسئله را ما باید مد نظر داشته باشیم در کنار یک دیگر تا به یک تحلیل برسیم. اول اینکه خود پاکستان، حکومت پاکستان در طی حداقل 14 دهه گذشته بسیار متأثر از سیاست ها و موضع‌گیری های آمریکا در منطقه عمل کرده، یعنی در واقع به شکلی نیابت از آمریکا داشته در مسائل منطقه‌ای و در اجراءات. بنابراین این الان هم نقش آمریکا در سیاست‌های پاکستان در منطقه بسیار جدی و پررنگ هست و نمیشه که از این قضیه به آسانی عبور کرد. مسئله دیگر این هست که پاکستانی‌ها هم در افغانستان نسبت به قضایای در واقع در رابطه با طالبان یک عملکرد کاملا دوگانه و پارادوکسیکالی داشتند، به این عبارت که همواره از طالبان به عنوان یک ابزار اعمال سیاست در افغانستان استفاده کردند و به همین دلیل هم در نحوه تعامل خودشون با طالبان فراز و فرودهای فراوانی داشتند. گاه از طالبان حمایت کردند، گاه طالبان را در تنگنا و مضیقه قرار دادند و همه اینها باعث می‌شده که طالبان به عنوان یک وسیله بالانس قدرت پاکستان و اعمال نفوذ پاکستان در افغانستان مطرح باشد. خب در روزهای اخیر که مسئله به رسمیت شناسی حکومت طالبان مطرح بوده، حکومت فعلی پاکستان، این آقای عمران خان تلاش بسیار زیادی کرد که به امارت طالبان یا به اداره فعلی کابل کمک بکنه تا بر اوضاع مسلط باشد. لابی های هم با کشورهای منطقه‌ای انجام داد، سعی کرد که با روس‌ها وارد گفتگو شود در این رابطه و تلاش زیادی کرد که چینی ها را در واقع ترغیب بکنه به اینکه به حکومت فعلی کابل کمک بکنن. همه اینها به نظر می رسد که موجب نارضایتی آمریکا شده و آمریکا از ابزارهای خودش برای اعمال نفوذ در پاکستان در حال استفاده کردن هست و یک تغییرات داخلی را باز می خواهد به وجود بیاره که این تغییرات داخلی در راستای منافع آمریکا باشن، نه در راستای منافع قدرت‌های رقیب آمریکا.
بله. آقای مبلغ، شما اشاره کردین به اینکه آمریکا از ابزارهای خود در پاکستان استفاده میکنه برای اینکه بتونه تغییرات در سیاست خارجی این کشور به خصوص ایجاد بکنه. آقای عمران خان هم به همین موضوع تاکید کرده و گفته که توطئه بزرگی از ماه اکتبر در جریان است و افرادی با آمریکا همدست شدن. من می‌خواستم که مشخصا در رابطه با حوزه نفوذ یا میزان نفوذ آمریکا در پاکستان برای ما بگوین که این ابزارها چیست که در اختیار آمریکاست.
خب آمریکا متحدین خرد زیادی داره در داخل کشور در داخل پاکستان. روش آمریکایی‌ها معمولا این هست که در بسیاری از کشورها سعی می‌کنن که با بدنه حکومت در واقع کار بکنن و این بدنه را هم عمدتا در ارتش تعیین می‌کنن پیدا بکنن. بنابراین در کشورهای مثل مصر، در کشورهای مثل پاکستان و کشورهایی که ارتش و اردو قدرت قوی دارن، این بدنه ارتش هستن که مستقیما با آمریکایی ها وارد تعامل میشن و همکاری میکنن و در تغییر بازی های سیاسی و قدرت هم نقش دارن. در میان احزاب هم همینطور هست، یعنی آمریکایی ها با احزاب مختلف در درون پاکستان ارتباط های مستقیم دارن، از اونها حمایت میکنن و در مواقع نیاز از اونها میخواهند که مطابق سیاست های آمریکا عمل بکنند. بنابراین این که ما امروز میبینیم که آمریکا با عمران خان اختلاف نظر داره و برای در این راستا در حال به زیر آوردن عمران خان هست، معنایش این نیست که اون روزی که عمران خان قدرت را در دست گرفت هم مخالف با آمریکا بود. اون روزی که آقای عمران خان قدرت را در پاکستان در دست گرفت مطابق منافع آمریکا عمل میکرد و امروز که چرخشی از سوی آمریکا به سمت کشورهای شرق، بلوک شرق مثل چین و روسیه در سیاست‌های عمران خان پدید آمده، آمریکا تصمیم داره که از احزاب و از نیروهایی که در بدنه ارتش پاکستان داره استفاده بکنه تا عمران خان را کنار بگذاره و آدم دیگری که همراستا و همسوی با آمریکا باشه به قدرت برسانه. بنابراین ابزارهای آمریکا عمدتاً احزابی هستند که این احزاب همکار هستند در مدت‌های طولانی با آمریکا و همسو هستند با آمریکا و سران ارتش و سازمان امنیت پاکستان ISI که اینها هم مشخصاً و مستقیماً با نهادهای آمریکایی مرتبط هستند و همگام با آمریکا در پاکستان عمل می‌کنند.
بله. خب آقای مبلغ، شما اشاره کردین به اینکه دولت فعلی پاکستان آقای عمران خان یک زمانی طرفدار سیاست های امریکا بود، اکنون برخلاف سیاست های امریکا حرکت میکنه. فکر میکنی که علت تغییر این سیاست ها در پاکستان مشخصا چه میتونه باشه؟
خب اون زمانی که پاکستان و عمران خان همراهی با امریکا داشت، منافع امریکا و منافع پاکستان در یک راستا و در یک مسیر قرار داشت. پاکستانی ها از حکومت جمهوری به عنوان حکومتی که ولو ضعیف و فاسد باشد ولی پاسخگوی به دنیا و پاسخگوی به کشورهای همسایه هست ناراضی بودند و به همین دلیل به دنبال این بودند که یک فضای بی‌نظمی در افغانستان به وجود بیاید. این فضای بی‌نظمی با آمدن طالبان ممکن بود فراهم شود. آمریکایی ها هم به دلایل مختلف علاقمند بودند تا حکومت و قدرت افغانستان را در اختیار طالبان قرار بدن. به همین دلیل همکاری های بسیار گسترده میان حکومت پاکستان و آمریکایی ها بر سر این انتقال قدرت بر افغانستان صورت گرفت. اما از طرف دیگر پاکستانی ها سرمایه گذاری بسیار گسترده از چینی ها در این کشور در سالهای گذشته تدارک دیدن و مقدمات او را فراهم کردند و چینی ها بزرگترین شریک تجاری پاکستان در طی سالهای گذشته و سالهای پیش رو خواهند بود. بنابراین از نگاه اقتصادی برای این که وضعیت اقتصادی پاکستان که گره خورده با وضعیت اقتصادی چین هست به یک ثبات مطلوبی برسه و پاکستان بتواند از این سرمایه گذاری های چین حسن استفاده را بکنه، ناچار هست به این که به یک حکومت نسبتا متمرکز و قدرتمند در افغانستان تمایل پیدا بکنه و به همین دلیل هم از اون بخش طالبان که دیپلمات هستند و علاقمند به تعامل با کشورهای منطقه و کشورهای جهان هستند در واقع حمایت میکنند. اما آمریکایی ها خواهان چنین وضعیتی نیستند. برای آمریکایی ها بیشترین نقد در این هست که در افغانستان آشوب برپا باشد، جنگ داخلی در افغانستان حکم فرما باشد تا افغانستان در کریدور اقتصادی منطقه ای که چین و هند و روسیه و ایران و این که قدرت های نوظهور را به یکدیگر وصل میکنه در این کریدور به شکلی قرار بگیره که این چرخه اقتصادی در واقع ناتکمیل باقی بمانه و منافع کشورهای منطقه به خطر بیفته. به همین دلیل آمریکا به دنبال ایجاد آشوب در افغانستان هست. حکومت فعلی پاکستان ثبات نسبی در افغانستان را به نفع خودش میبینه و این تقابل باعث شده که اینها در واقع در مقابل یکدیگر قرار بگیرند.
خب آقای مبلغ، با توجه به شناختی که شما از پاکستان دارین از تحولات سیاسی این کشور، نفوذ آمریکا، قرار بوده که امروز آقای عمران خان استیضاح شود ولی با دستور نایب رئیس پارلمان تر استیضاح از دستور کار خارج شده. شما چه فکر میکنین؟ ممکن است که واقعا این اتفاق بیفته آقای عمران خان برکنار شود؟
خب خب ظاهرا آقای عمران خان فعلا به دنبال انحلال پارلمان هست و به دنبال این هست که انتخابات پارلمانی زود هنگام برگزار شود و از این بهگذر امیدوار هست که بتواند لابی بکند با برخی دیگر از احزاب پاکستانی و یک مجموعه جدیدی از متحدین از احزاب پاکستانی را در کنار خودش تدارک ببیند تا باز هم قدرت را بتواند حفظ بکند. ولی اون چی که تجربه ما از پاکستان نشان میده این هست که معمولا اراده آمریکا بر تحولات سیاسی پاکستان بسیار تاثیرگذار بوده و اگر آمریکایی ها اراده کردند که حکومت در پاکستان به دست کسانی بیفته که اینها طرفدار آشوب و بلوا در افغانستان هستند و از گروه های تروریستی و هراس افغان حمایت میکنند، این اتفاق به احتمال زیاد خواهد افتاد. بنابراین من شخصا خودم شانس آقای عمران خان و برای باقی ماندن در حکومت خیلی قوی نمیبینم. ایشان فقط ممکن است که بتواند اندکی زمان بخره و یک مدت کوتاهی را در قدرت باقی بمانه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان.
خدا نگهدار.
تشکر. خدا نگهدار. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده‌های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. مولوی هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان افغانستان در فرمان امروز کشت مواد مخدر را در سرتاسر این کشور ممنوع اعلام کرد. این فرمان امروز در یک نشست خبری در وزارت داخله در کابل اعلام شد. در فرمان گفته شده که سر از تاریخ صدور این فرمان کشت مواد مخدر در کشور ممنوع میباشد. در فرمان گفته شده که از این پس به کسی اجازه داده نمی شود که دست به کشت مواد مخدر در کشور بزند. در کنار ممنوعیت کشت خشخاش در فرمان گفته شده که استفاده، قاچاق، خرید و فروش هر گونه مواد مخدر ممنوع می باشد. حکومت موقت طالبان گفته است که اگر کسی خلاف این فرمان عمل کند با او برخورد قانونی خواهد شد. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء با اعلام این فرمان از جامعه جهانی خواست که با حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان مواد مخدر و ارائه کشت بدیل به دهقانان همکاری کند. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان اظهار داشت که تیم اعزامی کابل توافق کرد که بر اساس معاهده دو کشور در بازگشت به کابل پرداخت حقابه ایران در برنامه‌های حکومت افغانستان باشد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان درباره مذاکره با تیم اعزامی کابل در حاشیه نشست چین گفت که تیم کابل در مذاکرات با پرداخت حقابه ایران طبق معاهده‌ای که وجود داشت موافقت کرده است. و افزود که این تیم همچنین تاکید کرده که حقابه ایران جزو برنامه‌های حکومت افغانستان پس از بازگشت به کابل است. کاظمی قمی در پاسخ به خبرنگار صدا و سیما گفت:
در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان، همونطور که شما هم اشاره کردید، دیداری بود با وزیر محترم امور خارجه کشورمون و هیئت همراه با تیمی که از کابل آمده بود. خب طبیعتاً با توجه به حجم تعاملاتی که بین دو کشور، همکاری‌های بین دو ملت وجود داره، تأکیداتی که در این اجلاس صورت گرفت از سوی طرفین بود که امنیت مرزها، ثبات افغانستان، اینکه باید تلاش بشود که از ناحیه افغانستان تهدیدی متوجه کشورهای همسایه نباشه در توسعه همکاری‌ها، یکی از موضوعاتی که قابل توجه این بود که همونطوری که در اجلاس منطقه‌ای وزرای خارجه تأکید کردند که باید همکاری‌های منطقه‌ای شکل بگیره برای کمک به بازسازی و امنیت افغانستان، از جمله موضوعاتی که بازر این جلسه با تیمی که از کابل آمده بود این بود که تأکید بر موضوع حقابه جمهوری اسلامی ایران که از طرف مقامات کابل بر این تأکید شد، همونطوری که این مسئله آب در معاهده آمده این باید اجرایی بشه، که خب اجرایی شد، بعد به یک مشکلات فنی برخورد کرد که تأکید کردن که ما با در بازگشتی که در کابل خواهیم داشت این رو دنبال میکنیم که در چارچوب اون معاهده کار انجام بشه.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان دوستان عزیز. برای شنیدن برنامه انعکاس و همچنین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین که به سایت ما هم سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان همراه ما باشید. انعکاس. نشست سازمان ملل متحد برای گردآوری کمک‌های انساندوستانه به افغانستان به میزبانی بریتانیا، آلمان و قطر به گونه مجازی برگزار شد. 41 کشور و سازمان جهانی شرکت کننده در این نشست مجازی 2.44 میلیارد دلار را از بحر کمک‌های انساندوستانه در سال 2022 میلادی به افغانستان تعهد سپردند. این در حالی است که سازمان ملل متحد 4.4 میلیارد دلار برای کمک به افغانستان درخواست کرده بود. با این حال دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید که اگر این کمک‌های بشری هرچه زودتر به افغانستان نرسند، اوضاع بشری در این کشور بدتر خواهد شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید اقتصاد افغانستان در حال سقوط است. نقدینگی در این کشور بسیار کم است. 90% مردم زیر خط فقر قرار دارند. ارائه خدمات به شمول مکتب و شفاخانه‌ها بسته هستند. تجارت صورت نمی‌گیرد. سازمان‌های امدادرسان جهانی و داخلی با مشکلات روبرو هستند و جامعه جهانی باید در این شرایط سخت با مردم افغانستان استاده شوند. از میان 2.44 میلیارد دلار کمک تعهد شده به افغانستان، 204 میلیون آن را آمریکا، 221 میلیون را آلمان، 128 میلیون را اتحادیه اروپا و 25 میلیون را قطر تعهد سپردند. همزمان با این، کمیسیون اتحادیه اروپا از اختصاص 113 میلیون یورو کمک به نیازمندان در افغانستان و همچنین مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان سخن میگوید. پرسشی که در حال حاضر مطرح می باشد این است که آیا چنین نوع کمک هایی تا چه میزانی می تواند به رفع فقر در افغانستان کمک کند؟ سید مسعود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، در پاسخ به این پرسش گفت:
خب پیشبینی ها همی بود که ما نمیتونیم که در مجموع همه چیز را به دست بیاریم و در پاریس هم ما پشت دروازه های افغانستان به 31.8 میلیارد دلار دیگه وعده های کمکی را داریم که در حقیقت منتظر برکات تعاملات سیاسی هستن که باید تو حرکت داده شود. ولی متاسفانه یا حتی خوشبختانه بگویم که در حقیقت 2.4 میلیارد دلاری که وعده داده شد و جمع‌آوری شد و کمک شد به مردم افغانستان تا به مردم افغانستان برسه و وضع اقتصادی مردم افغانستان بهبود ببخشه و از او فاجعه که ناخودآگاه پوشیده است و پنهان است بیرون شویم، این هم در حقیقت یک نوع حرکت، یک نوع پیشرفت وجود دارد. ولی از لحاظ سیاسی یک گپ دیگه هم وجود داره که از لحاظ اقتصادی خوب است، ما را 2.4 میلیارد دلار کمک میکنند و از لحاظ سیاسی باز کم خرابتر از برزی که ما در حقیقت رفتیم به یک فقر به 2.4 میلیارد دلار دیگه کار داره تا از فقر برید بیرون که در حقیقت باز از لحاظ سیاسی حرکات تقریبا نقطه های منفی را نشان میده. ولی عمده ای از به نظر من که کمک ها چیزی علایده است، ولی تطبیق کمک چیزی علایده است. ما ببینیم که ما در گذشته 2.7 میلیارد دلار که سازمان کاروبار ملل متحد اعلان کرد که او را در حقیقت ما در افغانستان خرج کردیم و جمع 560 میلیون دلار دیگه که در 19 بستنی دیگه دلاری داخل افغانستان شد که در مجموع 3 میلیارد 250 میلیون دلار تنها در 6 ماه به خرج بردن که ما 6 ماه هم خوشبینانه میگم تقریبا 3 ماه که حرکت کردن اینا که در حقیقت فاجعه است. متاسفانه ما یک تجربه بد به دست آوردیم به معنا که ما عمدتاً وقتی که تحول صورت گرفت 90% فقر آقای دکتر غنی رئیس جمهور گذشته اعلان کردن، ولی موقعی که اینا با کار آغاز کردن و در حقیقت شروع کردن که مای فقر پایین‌تر بسازیم، متاسفانه نتیجه عکس داده. به این معنا که ایوازی که 97 بره مثلا 83 پایین بیا و وقت 7 درجه فقر با خرج 2.7 میلیارد دلار یا 3.25 میلیارد دلار اینا به وجود بیارن، متاسفانه که عکس موضوع انجام شد و فقر شما از 90 به 95% افزایش یافتی در حقیقت نحوه توزیع و اونمو نوع راکت ها و طرز العمل های اشتباه آمیز است که در این مسئله صورت گرفته.
اما یک مطلب در رابطه با کمک‌های تعهد شده است که کشورهای کمک کننده به افغانستان بار دیگر تاکید کرده‌اند که نباید این کمک‌ها در دسترس مقام‌های طالبان قرار بگیرند. حال پرسش مهم آن است که سازمان ملل از این اقدام چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ خیبر خشکی، استاد دانشگاه و کارشناس افغانستانی در امور اقتصاد، در پاسخ به این پرسش گفت:
ببینین، بیاین ما این بحث از سخنان گوتریش و امی لابیگری هایی که بخاطر از این برنامه از یک هفته پیش اینا آغاز کرده بودن از اینجا ما آغاز می. شما اگه به سخنان گوتریش بالخصوص در این کنفرانس ببینین و به لابیگری هایی که اینا یک هفته پیش انجام دادن، زیادتر موضوعات بحث از یاب می گفتن که 95% مردم افغانستان به غذای کافی ضرورت نداره. یونیسف آمار می داد، می گفت 1 میلیون طفل شدیداً سوء تغذی که به حالت مرگ نزدیک است ضرورت دارن و 9 میلیون نفر شدت به مواد غذایی ضرورت داره. یک موضوع. وقتی به مندیت ملل متحد میری و به نوعیت کمکایی که اینا درخواست میکنن، این کمکا بر ثبات اقتصادی افغانستان، از بین بردن فقر و ایجاد اشتغال است. شما اگه به نوعیت بحثای از اینا ببینین، اینا صرف یک لقمه نان بر ملت میتن. به خاطر فقر زدایی، ثبات اقتصادی افغانستان، هیچ برنامه‌ای را اینا نه در سخنان خود بحث کردن و نه در یک هفته گذشته سر از این بحث کردن که یک نوع تشویش دستهان عام خصوصا متخصصین اقتصادی ایجاد کرده. ای به این مفهوم است که ما این کمک‌ها را فکر میکنیم که بسیار کوتاه مدت است. یکی خود کوتاه مدت است، یکی بسیار کوتاه مدت فقط سیر کردن اشکم چند نفر است و به خاطر برنامه‌های بزرگ اقتصادی که ما بتونیم فقر اساسی را از این کشور پایین بیاریم نیست. شما میبینین که اینا هیچ حتی برنامه بزرگ به خاطر فقر زدایی ندارن. شما ببینین فقر در ابتدای 6 ماه پیش 22 میلیون بود، حالا 24 میلیون شد. هفته پیش ما بحث میکردیم سر 23 میلیون، حالا گفته میشه که 24 میلیون است. پس نتیجه برعکس است، منفی است. نتیجه دگام فقر زیاد شده میره. این نشان میده که یک بی برنامگی کلی یا عمدن یا به نحوی از انهار در سازمان‌های بین المللی خصوصا ملل متحد به خاطر جمع کمک ها وجود داره. اگر برنامه درست‌تر اساسی‌تر گرفته نشه، این فقر دگام بلندتر میره و شما تا چند سال این خیرات جمع میکنین. اونمو پالیسی ناکام سال 2001 و 2002 بازم تکرار میشه. یک موضوعی بحث است. موضوعی بحث دیگه است، شما ببینین انتونی گوتریش در بحثای خود از در آغاز کنفرانس است تمام کشورهای کمک کننده کمک بدون قید شرط تقاضا کردن. برعکس کشورهای کمک کننده، شما بگه سخنان وزیرای خارجی از این کشورها ببینین، اونا کمک ها را تعهد کردن، وعده دادن، ولی قید شرط خودم گذاشتن. اونا گفتن که این کمک ها زیادترش، حتی ایالات متحده آمریکا گفت پولی که به افغانستان کمک کردن از 205 میلیون دلار نصفش به خاطر خانم ها و طبقه اوناس باید مصرف شود. اینجا دو طرف معادله است. یک طرف ملل متحد میخواد که بدون قید شرط باشه، از طرف دیگه جامعه جهانی برعکس خواست ملل متحد کمک ها را گفتن، ولی به خاطر تطبیق و سپردن این کمک ها به ملل متحد قید شرط گذاشتن. اینجا بر ما یک خط سرخ ایجاد میشه، بر ما نشان میده که اگر احیانا ما نتانیم با مو تعهدات خود استاده باشیم، پس امکان داره این تعهدات به وجه احسنش انجام نشه و مثل گذشته واره که ملل متحد گفت که 13% از کمک های تعهد شده قبلا داده شده، یعنی پس با مو 10% و 13% بانه. یک موضوع. اگر به نبض از این کمک ها ببینین، ما این کشورها که 41 کشور و مؤسسات بین المللی در این برنامه اشتراک کرده بودند به دو کتگوری تقسیم کرده. یک کتگوریش اتحادیه اروپا، امریکا و کشورهای دوست عزیز. گروپ دیگهش چین، روسیه و اتحاد آسیا است. حتی هندستان که یکی از کمک کننده بزرگ افغانستان بود یا هیچ کمک نکردن یا کمکایشان چشمگیر نیست. پس اینجا شما میبینین که دو قطبی شده کمک ها بر افغانستان. یک کتگوری بیخی کمک نکردن یا اگر کردن اونقدر چشمگیر نیست، دردی دوا نمیکنه. برعکس پاکستان که کشور دوست افغانستان است، اونا یک افغانی هم به این کمک ها نکردن، که این هم یک نوع سوال است که باید شود. چرا؟ که اینال حکومت اگرچه در بعضی از بحثای وزیر خارجه بریتانیا موازی لیسترانس گفت که ما این کمک ها باید بدون کنترل طالبان در افغانستان شود. این مسئولیت نهادهای بین المللی بالخصوص ملل متحد است که یک مکانیزم واضح را به ملت بتن تا به شکل درستر این کمک ها برسه و زایی نشه.
خب همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. صحبت‌های محترم خیبر خشکی استاد دانشگاه رو میشنیدید در رابطه با اینکه چرا کشورهای کمک کننده به افغانستان بار دیگر تاکید کردند که نباید کمک‌ها در دسترس مقام‌های طالبان قرار بگیرد. اما در همین زمینه بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید تمام کمک‌های خارجی در داخل افغانستان باید تحت نظارت این گروه توزیع شود. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان و نخست از وی در مورد نحوه توزیع این کمک‌ها در افغانستان پرسید.
تشکر از اینکه با من گفتگو کردین. با شما بهتر معلوم است که در شرایط فعلی نگرد کشورهایی که کمک میکنن و سازمان ها و نهادهایی که کمک های بشر دوستانه میکنن، این کمک ها اکثرشان هم به شکل مستقلانه میباشه و به قسمت کمک های بشری میباشه و به شکل مواد غذایی غیر غذایی با مردم افغانستان کمک کنه. که به این رابطه ما از همچی کمک های جامعه جهانی و کشورهایی که این راستا ما را کمک میکنن استقبال میکنیم، خودگذاری میکنیم، ولی بیشتر چنین کمک ها اگر در هماهنگی با ادارات دولتی و وزارت ها صورت بگیرن مؤثریت بیشتر میباشد. قبل از این هم شما شاید هستیم که آمار و ارقام موجود است که در حدود 2 میلیارد دلار یا کمتر بیشتر در قسمت کمک های بشری گرفته، ولی تاثیرات اقتصادی زیر اگر ببینیم که بالای وضعیت مردم تاثیر کرده باشه بسیار کمتر ملاحظه میشه. بنان این کمک ها اگر در قسمت منسجم و تنظیم و مدیریت به همکاری ادارات و وزارت ها صورت بگیره مؤثریت بیشتر میباشد.
فکر میکنین چرا نهادهای بین المللی نمیخواین کمک ها را از طریق وزارتخانه و از طریق شما کمک ها را به دست مردم برسانن و خانه ای هستن که کمک ها را خود اینو توزیع کنن؟
کمک ها به شکل مستقلانه شما بینیم که هم مسئولیت اقتصادی زیاده نباشه و هم در قسمت کاهش فقر و ایجاد اشتغال هم مؤثر نبوده و از طرف هم همین کمک ها به شکل شفاف و به شکلی که به مستحق این برسن، در اینجا هم هنوز هم مردم میگن که این کمک ها به شکل مؤثر از دیگه به مستحق برسن نرسیده. بنان ما کمک های جامعه جهانی، کشورها، نهادها و تمام مراجعی که مردم افغانستان کمک میکنن سپاسگزاری میکنیم، استقبال میکنیم، ولی که اگر این کمک ها با هماهنگی ادارات و وزارت ها صورت بگیره هم تدبیق پروژه ها سهل‌تر میشه، هم مصارف پروژه ها کمتر میشه و هم به مستحقین این کمک ها میرسه. به سبب بهبود وضعیت اقتصادی فامیل هایی که مشکلات اقتصادی دارن به اونا میشه.
در گذشته که چنین کمک های صورت می گرفت مشکل عدم شفافیت وجود داشت. در حال حاضر نظارت از طرف شما برای کمک ها صورت می گیره یا نه؟
خب چون این کمک ها به شکل مستقلانه صورت می گیره، تیم های ما از تطبیق پروژه نظارت می کنه، ولیکن چون هماهنگی بهتر نباشه نمیشه که بدون هماهنگی ما تمام پروژه های تطبیق میشه نظارت کنیم. یک تعداد از پروژه ها که در هماهنگی با ادارات محلی و مرکزی صورت میگیره ما اینجا میره و از پروژه نظارت میکنه و توقع ما این کمک ها بیشتر و کلا در هماهنگی دارستا و ادارات صورت میگیره که هم مراجع بفهمند که کدام پروژه در کجا تدبیق میشه و هم در قسمت تدبیقش پور ما فراهم بسازیم و از این بهتر نظارت شوند کمک ها با مردم مستحق بشند.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. گفتگوی بود با محترم عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان. همچنان در خدمتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه شب در جلسه شورای اداری خراسان رسوی گفت مشهد دارای یک جمعیت ثابت و یک جمعیت زیاد زائر است که باید به آن توجه شود. در موضوع زیارت همه مسیر زیارت باید مورد توجه قرار گیرد، یعنی باید به زیارت به صورت مبدأ تا مبدأ نگاه کرد. رئیس جمهوری ایران در مورد وضعیت مهاجران افغانستانی مقیم ایران هم در این نشست گفت مهاجران افغانستانی در کشور ما مهمان هستند و سالهاست که در اقصی نقاط کشور حضور دارند و با مسائل مختلفی نظیر تحصیل و اشتغال مواجه هستند و اداره اتباع برای ساماندهی اتباع افغانستانی کافی نیست و نیاز به سازوکار جدیدی بود، لذا سازمان امور مهاجران به سرعت در وزارت داخله فعال می شود. رئیسی گفت ایرانیان خارج از کشور نیز مسئله مهم ما هستند، اما شورای عالی ایرانیان سازوکار خود را در این خصوص دنبال می کند. نماینده سازمان سهامی جهانی در افغانستان گفت که حدود 10 میلیون شهروند افغانستانی در مناطق زندگی می‌کنند که به خدمات صحی دسترسی ندارند. دکتر لوداپن گفت ما به حمایت فوری برای نجات جان افراد نیاز داریم و هر روز تأخیر می‌تواند به معنای مرگ شمار زیادی از شهروندان به خصوص زنان باردار باشد. دکتر احمد المندری مدیر منطقه‌ای سازمان سهامی جهانی نیز گفت ما به شدت نگران تهدیدات صحی هستیم که افغانستان با آن روبروست. با تسلط طالبان بر افغانستان سیستم صحی افغانستان فرو پاشید و حدود 1000 مرکز صحی در این کشور بسته شد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
I'm so done.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله تروریستی عناصر تکفیری به تجمع مردم مظلوم هرات در منطقه تفریحی شهرک جبرئیل این شهر را که موجب کشته و زخمی شدن جمع کثیری از شهروندان افغانستان شد به شدت محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه با تسلیت به خانواده قربانیان اقدام تروریستی و مردم افغانستان بار دیگر نسبت به توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان امت اسلام هشدار داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر ضرورت پذیرش مسئولیت امنیت شهروندان از سوی دولت موقت طالبان و افزایش مراقبت‌ها و تشدید اقدامات مرتبط با حفاظت از مردم به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر قومی و مذهبی تاکید کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد خواهران و برادران مسلمان در افغانستان با همدلی، همفکری و تشریک مسایی توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان خود را ناکام خواهند گذاشت. شامگاه جمعه بر اثر انفجار در شهرک جبرئیل هرات غرب افغانستان 4 نفر کشته و 25 نفر زخمی شدند. شورای علمای شیعیان افغانستان هم حادثه تروریستی هرات را محکوم کرد. شورای علمای شیعیان افغانستان در بیانیه‌ای خواستار تامین امنیت و محاکمه عاملان حادثه تروریستی هرات شد. پس از حادثه تروریستی در منطقه جبرئیل هرات، شورای علمای شیعه افغانستان طی بیانیه‌ای خواستار مجازات عاملان آن شد و همچنین از مسئولین خواست تا امنیت مردم را تامین کند، چرا که این ساده‌ترین توقع از حاکمیت هر کشور است. انفجار در سرای شهزاده بازار اصلی اسعار در کابل پایتخت افغانستان چندین زخمی بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
انفجار صبح امروز در سرای شهزاده بزرگترین مرکز تبادل اسعار در کابل پایتخت افغانستان رخ داد. عبدالرحمن زیرک سخنگوی سرای شهزاده گفته که در نتیجه 5 صراف زخمی شدند. با این حال صرافان سرای شهزاده رقم زخمی ها را از 15 تا 20 تن میگویند. اما تا اکنون نوعیت انفجار و آمار دقیقی از تلفات ناشی از آن در دست نیست، ولی آجی دادگل معاون سرای شهزاده گفته که این انفجار ناشی از پرتاب بم دستی بوده. انفجار به هدف ایجاد فضای هرج و مرج صورت گرفته است. تک کشته نداریم و 20 تن زخمی شده و وضعیت 5 تن نگران کننده می باشد. این بم دستی حدود ساعت 9:40 صبح از منزل سوم به گفته آجی دادگل در سرای پرتاب شده است. سرای شهزاده یکی از بازارهای بزرگ در عرصه داد و ستد پولی در کابل پایتخت افغانستان به شمار می رود که روزانه به صدها تن به خاطر معاملات پولی در این سرای رفت و آمد دارند. به هر حال در همین راستا وزارت امور داخلی افغانستان طی خبرنامه در پیوند به انفجار در سرای شهزاده کابل گفته که یک سارق به هدف ای که پول مردم را دزدی کنه بم دستی را پرتاب کرده که در اثر آن 10 تن زخم برداشتند. به هر حال در این حادثه کسی کشته نشده، اما جزئیات مسئله هم روشن نیست که از چه قرار بوده.
در همین حال و بنا به اعلام شفاخانه ایمرجنسی کابل، در انفجار امروز سرای شهزاده حداقل 57 نفر زخمی به این شفاخانه منتقل شده است. طالبان کشته شدن چندین نفر در انفجار بدخشان را رد کرد. بر اساس گزارش‌ها معتر مولوی رشاد فرمانده امنیتی بدخشان صبح امروز هدف انفجار قرار گرفت. ارتباط ما برقرار شده با همکار ما آقای خاوری در ولایت تخار. آقای خاوری سلام بر شما، وقتتون بخیر، بفرمایید.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. دقیقا ساعت 9:30 صبح امروز موتر حامل مولوی رشاد آمیر امنیت فرماندهی پلیس بدخشان با ماین کنار جرایی برخورد میکنه و به اثر این انفجار دو تن از نگهبانان آقای رشاد سطحی زخمی میشه. ما با معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان صحبت کردم، او این انفجار را تایید کرد و گفت در این انفجار دو تن از نگهبانان آقای رشاد آمیر امنیت فرماندهی پلیس بدخشان سطحی زخم برداشته و قابل نگرانی هم نیست.
آقای خاوری، آیا انفجار ارتباطی هم با جبهه مخالفان طالبان دارد یا خیر؟ کسی در ارتباط آیا اظهار نظری کرده؟
سبقت احمدی سخنگوی جبهه مقاومت در برگه فیسبوکش نوشت که این کار چرک‌های جبهه مقاومت است که ماین کارگزاری شدهشان با موتر حامل مولوی رشاد آمیر امنیت فرماندهی پلیس بدخشان برخورد کرده. اون آقای احمدی نوشته که در این انفجار آقای رشاد آمیر امنیت فرماندهی پلیس بدخشان به شدت مجروح شده و دو تن از نگهبانان آقای رشاد هم کشته شده. ولی معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان این خبر را رد کرد و گفت جبهه مقاومت در فیض آباد بدخشان دسترسی نداره و دست جبهه مقاومت از صفحات شمال به شدت قطع است و او اضافه کرد که اصلا در این انفجار هیچ کسی کشته نشده و تنها دو تن از نگهبانان آقای رشاد آمید امنیت فرماندهی پلیس بدخشان سطحی زخم برداشته.
تشکر آقای خاوری، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما، وقت شما هم بخیر، خدا نگهدارتان.
رهبر طالبان در فرمان کشت کوکنار در افغانستان را ممنوع اعلام کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
کاشت، برداشت، قاچاق، استعمال و تجارت مواد مخدر در افغانستان ممنوع گردید. امروز در تالار وزارت امور داخله در کابل پایتخت افغانستان کاشت، برداشت، قاچاق، استعمال و تجارت مواد مخدر در سر تا سر افغانستان ممنوع اعلان گردیده و عامل ترویج مواد مخدر به ویژه کوکنار در افغانستان کشورهای خارجی دانسته شده که به گفته مقامات طالبان به شکل مستقیم و غیر مستقیم مواد مخدر را در افغانستان پس از آن که طالبان به صفر رسانیده بودند دوباره ترویج و گسترش دادند. اکنون بار دیگر طالبان می خواهند که مواد مخدر در افغانستان به صفر رسانیده شود. شیخ الحدیث مولوی هبت الله خونزاده رهبر تحریک اسلامی طالبان طی فرمان کاشت، برداشت، ترافیک، تجارت، پروسس و استعمال مواد مخدر را ممنوع قرار داده و در این فرمان تأکید شده که اگر کسی از این فرمان سرکشی کرده و مواد را کاشت نموده، کشتزارهای آن از بین برده شده و مطابق شریعت با آن برخورد می شود. مولوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان و معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، فرمان شیخ الحدیث مولوی هبت الله خونزاده را قرائت نموده که در آن علاوه از کاشت کوکنار، شراب، چرس، تاپلیتکا، شیشه و سایر انواع مواد مخدر، کاشت و برداشت و قاچاق و خرید و فروش و استعمال آن در سرتاسر افغانستان ممنوع قرار گرفته است. ذبیح الله مجاهد.
فرمان عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله در مورد ممنوعیت کشت کوکنار و هر گونه مواد نشاآور. به اساس فرمان عالی قدر امیر المؤمنین با تمام هموطنان خبر داده می شود که از تاریخ صدور این فرمان کشت کوکنار در تمام کشور به گونه مطلق منع می باشد. پس از این هیچ کس نمی تواند این بوته را کشت نماید. اگر خدای نخواسته کسی تخلف کرد، کشت او از بین برده می شود و با متخلفین از روی شریعت اسلامی برخورد صورت می گیرد. همچنان در سراسر کشور استعمال، انتقال، خرید، فروش، تجارت، واردات، صادرات و کارخانه های تولید هر گونه مواد نشاآور مثل شراب، هیروئین، شیشه، تابلتکا، چرس و غیره به گونه جدی ممنوع می باشد. تعمیل این فرمان لازمی است. اگر کسی تخلف کند از سوی ادارات عدلی و قضایی تعقیب و مجازات می شود. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان.
عزیزان شنونده، گزارش همکار ما قریشی را شنیدید و پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. قبول بشه طاعات و عبادتتان. وقتتان بخیر.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا. عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امروز هم توفیق پیدا کردیم که باز هم در خدمت شما باشیم و قصد داریم با شما خوبان در مورد موضوع حسادت صحبت کنیم. ضمن عرض تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، ماه رحمت بیکران خدا، از شما خوبان دعوت میکنیم که شنونده ما باشید. حسادت یکی از بدترین خصلت‌های باطنی آدمی است. اگر این ویژگی در جان آدمی رشد کند، همانند خوره فرد را می خورد و به دیگران نیز زیان می رساند. حسادت یک احساس آزاردهنده است که باید آن را کنترل کرد. در غیر این صورت، در فرد باعث احساس بی ارزش بودن و بی کفایتی می کند. بنابراین ضروری است که ریشه های آن را پیدا کنیم و در جهت رفع آن اقدام نماییم. در قرآن کریم چندین آیه درباره حسادت آمده است. خداوند متعال در سوره مبارکه فلق آیه 5 می‌فرماید: و من شر حاسد اذا حسد، و از شر حسود آنگاه که حسد ورزد. عزیزان، حسود در لغت به معنای بدخواه یا کسی که زوال نعمت دیگران را می‌خواهد است. خداوند به طور عام دستور می‌دهد که انسان از شر و بلا و اذیت و آزار همه آفریده‌های شرور و خداوند پناه ببرند. و همچنین در آیه 5 سوره مبارکه یوسف می‌فرماید: یعقوب گفت ای پسرک من، خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگ می‌اندیشند، زیرا شیطان برای آدمی دشمن آشکار است. در این آیه هم همانطور که می‌بینید به حسادت اشاره دارد. این ویژگی آنقدر ناپسند است که علاوه بر این، دو آیه باز هم در قرآن کریم به نکوهش حسادت اشاره دارد. از جمله آیه 19 سوره مبارکه بقره، آیه 32 و 59 سوره مبارکه نساء و آیه 122 سوره آل عمران. عده همه چیز را برای خود می‌خواهند. بنابراین رنج خود را به صورت آزار دادن و بدگویی کردن ابراز می کنند. حسادت احساس کاملا پیچیده ای است که در کمترین حالت احساسی استراباور بوده و فرد را دچار ترس، زیان دیدن و احساس خشم و حقارت می کند. حجت الاسلام قرائتی.
این سه تا علامت رو میگم ببینیم ما حسود هستیم. آدم حسود سه تا علامت داره. یک، خوبی دیگران رو سوراخ میکنه. مثلا تا میگیم مقالش خوبه، میگه از مقالای دیگه نوشته مال خودش نه. سخنرانیش خوبه، پر روه. میگیم چه رانندگی خوبه، میگه ماشینش سلمه. یعنی سعی میکنه خوبی دیگران رو سوراخ کنه. این علامت. علامت دوم، اگر نتونه خوبی دیگران رو سوراخ کنه و خراب کنه، یه خوبی از کسی نقل میکنه یا از خودش یا کسی دیگه که او خوبی اون تحت شعاع قرار بگیره. مثلا میگه ما زمانی که لیسانس گرفتیم حسادتش گل میکنه، چون حسادتش گل میکنه میگه بله ما زمانی که فوق لیسانس گرفتیم. اون میگه داداشم وقتی مدرک دکتراشو گرفت نه بنده خدا گفت لیسانس، حالا یه فوق لیسانس و یه دکتر پیدا میکنه بزنه تو کله ای که لیسانس دماغ بشه. ما زمانی که رفته بودیم مکه فوری حسادت بود. بله ما سفر نهمی که رفته بودیم عمره، یعنی میگه نه تا سفر رفتم بر کنار. پس حسود دو تا کار میکنه، یا خوبی ها رو سوراخ میکنه یا از خوبی خودش یه چیزی میگه که او خوبی اون رأی ببازه، این علامت حسود. یا ستایش نمیکنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود اگر خوبی دیدی به زبون نیاوردی معلوم شه حسودی. حسودی، چون حسود نمیتونه خوبی مردم به زبون بگه، تحمل نمیکنه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز در برنامه از حسادت با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
خوبان همراه فرد حسود کوردل و کوتبین است، به همین دلیل دیگران را نمی بیند. معمولا افراد حسود فکر می کنند حق آنان ضایع شده و آنها کمتر از دیگران به حقشان رسیدند. جالب است بدانید قرآن کریم حسادت را عامل نخستین قتل که در طول تاریخ بشریت رخ داده معرفی کرده است. مرگ حابیل توسط قابیل. حسد از جمله رذایل اخلاقی است که ریشه و اساس بسیاری از گناهان و آلودگی های اخلاقی دیگر محسوب می شود. عزیزان، پیامبر گرامی اسلام می فرماید آدم حسود کمترین لذت و خوشی را از زندگی می برد. قلب فرد حسود پیوسته در بند حسرت امکانات مادی و معنوی دیگران و آرزوی از بین رفتن آنها گرفتار است. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد و تا فردا که برنامه دیگری تقدیمتان می‌کنیم شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.